نام و یاد خداوند. دوستان به خاطر دارن که بحث ما سرانجام بعد از پیچ و خمهای زیادی که به خودش پذیرفت نهایتا بر روی این سوال اصلی استقرار پیدا کرد که امر سلوک معنوی در جهان مدرن برای انسانی که ذهن او مجهز به اندیشه های جدید است در حوزه علم، در حوزه اخلاق، در حوزه فلسفه، به طور کلی جهانشناسی و انسانشناسی جدیدی پیدا کرده است، امر سلوک برای این فرد، برای این موجود چه رنگ و سبقه پیدا میکنه. بنابراین به یه معنا سوال ما یک سوال مدرن است، سوال جدیدی است که برای پیشینیان ما مطرح نبوده. برای این سوال برای عارفی مثل مولانا طبیعتاً مطرح نبوده، برای اینکه مولانا در چنین وضعیت هستی شناسانه واقع نشده بود. بنابراین ما لاجرم باید بحث‌های مهمی رو که در فضای جهان مدرن مطرح شده و به نوعی با پروژه با مربوط هست رو کمیابیش در اینجا در حدی که به هر حال اقتضاء بحث ماست مطرح کنیم و پی بگیریم. این یه وجه بحث ماست. اما از طرف دیگر این بحث بحثی است مرتبط با سنت، برای اینکه تمام سخن این است که سنت معنوی که ما میراث بر او هستیم چگونه میتوان این سنت رو بس بخشید و بر شرایط انسان جدید منطبق کرد. بنابراین ما نمیتوانیم نگاهمون رو از سنت هم بر بگیریم. ایده های اصلی، بنیان های اصلی در واقع از سنت برآمده است و باید ببینیم که اون بنیان ها، اون ساختار ها در فضای جهان جدید چگونه قابل گسترش و بست است. مثال بزنم برای دوستان، شاید وقتی این رو اشاره کردم، مثل زبان است. فرض کنید که شما آمدید در این جهان جدید علمی آموختید، دانش جدیدی آموختید که جدید است، یعنی در سنت ما سابقه ای نداشته است. حالا شما میخواید زبان فارسی رو چندان بست ببخشید که بتونید در چارچوب این زبان از تجربه های جدیدی که در این جهان آزمودید حکایت بکنید، سخن بگید. چه باید کرد؟ گفتم برای دوستان یه وقتی از مرحوم فروغ فرخزاد باش مصاحبه کرده بودن، ایشان میگفت من در جهانی زندگی میکنم که از در و دیوارش انفجار میباره. حالا به من چه که انفجار واژه شاعرانه نبوده، بخشی از زندگی من وارد شعرش میکنم. یعنی تجربه جدیدی که در جهان او رخ داده بود او رو برانگیخت که زبان سنتی رو به نحوی تغییر ببخشه که بتونه این تجربه جدید رو در دل خودش جا بده. کاری که ما فعل مثل در شعر نیمایی میبینیم، در اون موج ادبیات دوران بازگشت میبینیم، مرحوم ملک و شعرهای بهار و خیره تا معاصرین. یعنی اینا در واقع کاری که کردن این بود که تلاش کردن با توجه به تجربه ها، با توجه به موقعیت هستی شناسانی که در او واقع شده بودن، ساختارها، بنیانهای زبان فارسی رو چندان بس ببخشن که انسان جدید بتوانه شرایط جدید زندگی خودش رو در قالب اون زبان بیان بکنه. درسته حدود 100 سال قبل، زمانی که مرحوم محمد علی فروغی کتاب سیر حکمت در اروپا رو می نوشت، سخن گفتن از کانت و درباره کانت در زبان فارسی کار بقایت دشواری بود. اما امروز در دوره عزت الله فولادوند ما می توانیم به زبان فارسی شیرین از کانت سخن بگیم. چه اتفاقی اینجا افتاد؟ در واقع زبان ما توانست پیچ و تاب مناسب رو به خودش بپذیره، چندان ساختار خودش رو گسترش ببخشه که بر وضعیت جدید ما تناسب پیدا کنه و بر تن او جامعه مناسب بپوشن. این همین ماجرا در حوزه سلوک معنوی هم حاکم است. یعنی ما یه سنتی در اختیار داریم که این سنت ساختارهایی داره، بنیانهایی داره، آموزه های مرکزی داره، آموزه های حاشیه‌ای داره و ما باید ببینیم که چگونه میتوان با توجه به وضعیت هستی شناسانه امروزمون اون سنت رو چندان بست ببخشیم که امروز من و شما بتوانیم تجربه های معنوی خودمون رو در قالب اون سنت بفهمیم، انتظام ببخشیم و شکوفا کنیم. درسته؟ به این معناست که بحث ما درباره وضعیت سلوک معنوی در جهان مدرن به یک معنا پلیس میان دو دنیا. ما باید ببینیم که چگونه به تعبیر پاره از متفکرینمون این اسکیزوفرنی، این دو شق شدن روحی روانی که در ساختار وجود ما رخ داده است رو التیام ببخشیم، آشتی ببخشیم. از یه طرف پاره از وجود ما دل در گروه جهان قدیم دارد، در کمند امر قدسی که در اون فضای فرهنگی برای ما متجلی شده بود، از یک طرف هم به تعبیر یکی از نویسندگانمون پا در رکاب امر عرفی داریم، داریم در جهان جدیدی که به یک معنا سکولار شده است زندگی میکنیم. چگونه میتوان بین این دو سپهر وجود خودمون آشتی برقرار کنیم؟ خب این در واقع دغدغه اصلی بود که بناست که انشاءالله ما رفته رفته به جوانب مختلف این موضوع تقرب پیدا کنیم و ببینیم که برای این سوال عظیم میتوانیم پاسخی یا دست کم پیشنهادی برای اندیشیدن تدارک کنیم یا خیر. دوستان به خاطر دارن که در نوبت گذشته، در واقع در یک دو نوبت قبل، ما یه ادعای محوری رو اینجا مطرح کردیم و اون ادعا این بود که اگر شما گوهر دین رو عرفان بدانید، نهایت عرفان، مغز عرفان عبارت است از یک رابطه، یک نوع ریلیشنشیپ، رابطه‌ای که یک سوی او عبارت است از آدمیان و طرف دیگر عبارت است از خداوند. بذارید بهتر بگم، یک طرفش عبارت است از انسان، فرد آدمی، و طرف دیگرش عبارت است از خداوند. البته ما روابط مختلفی با خداوند داریم. برای مثال خداوند خالق ماست، خداوند آفریننده ماست مطابق باورهای دینی که ما داریم. اگر شما از یه حکیم ارسطویی بپرسید میگه که خداوند علت اولاست، یعنی همه ما را آفریده است، علت است و ما معلولیم. این رابطه که ما از او سخن میگیم این نیست. رابطه علیت رابطه است که میان خداوند و ماسوالله جاری است. تمام موجودات از اون حیث که معلولن متوقف و معلق به خداوندن، آویخته به او هستن. بنابراین این رابطه علیتی میان انسان و خداوند اختصاص به ما آدمیان نداره و این اون رابطه نیست که یا عارف در پی تحقق بخشیدن دوست، اون رابطه پیشاپیش محقق است. روابط دیگری هم میان انسان و خداوند برقراره. برای مثال فرض کنید که در ادیان خداوند شارع است، خداوند قانونگذار است، خداوند به مثابه یک ارباب به ما میگوید که این کار رو بکن، اون کار رو نکن. مفهوم عبد در ادبیات دینی همین به معنای برده است، به معنای بنده است، به معنای کسی است که تماما تابع قانونی است که از جانب ارباب برای او وضع می شود. خب اینم یه ارتباط میان خداوند و آدمیان است. باز هم این ارتباط اون ارتباطی نیست که مورد توجه عارف است. به توضیحی که عرض کردم و تفصیلش رو دوستان باید یه وقت دیگری در جای دیگری مفصلتر با هم گفتگو کنیم، نهایت سخن این است که اون رابطه‌ای که میان آدمیان و خداوند برقرار است و در واقع مطلوب عارف است، مطلوب سالک است، عبارت است از رابطه ایمانی، رابطه ای که مبتنی بر نوع اعتماد است، رابطه ای که مبتنی بر نوع اتکال است، نوع خیشتن سپاری است که عرض کردم عارفان ما از او به عشق تعبیر میکنه. مهمترین مدلی که برای یک عارف مناسبات میان یک انسان و خداوند رو رقم میزند عبارت است از تمثیل میان عاشق و معشوق، رابطه عشق‌آمیزی که میان انسان و خداوند در می‌گیرد. تعبیر دیگری از این رو میتوان عرض کرد، بیان کرد که من نوبت گذشته عرض کردم و این استش که رابطه میان ما و خداوند از جنس رابطه من توست، از جنس رابطه من توست. رابطه علیتی رابطه میان من آن است، خداوند به مثابه یک موجود متشخص و با بقیه ماسوالله از جهت این که ما همه معلولیم و متکی به خداوندی، میان من و این سنگ هیچ تفاوتی نیست، برابر این فرق بین من و این شیء نیست، رابطه خداوند با من همون رابطه است که با این سنگ داره، با این کوه داره، با این دریا داره. رابطه‌ای که عارف به دنبال اوست یک رابطه شخصی است، رابطه است که خداوند فقط با صمیم جان آدمی برقرار میکند و نه با هیچ موجود دیگر. توجه میکنید؟ این رابطه به اصطلاح رابطه من توست، رابطه است که من با محبوب خود برقرار میکنم. شما فرض کنید که یه طبیبید، وقتی که میرید تو مطب میشینید، تمام مریضا برای شما علی‌السوان فرقی با هم نمیکنه، درسته؟ اما به محض اینکه اون کسی که محبوب شماست از در میرسد، نسبت تو با او کاملا متفاوت میشود. نسبت ویژه میان صمیم جان تو با صمیم جان او برقرار است. توجه میکنید؟ این اون رابطه است که در واقع عارف، رابطه اختصاصی است که عارف به دنبال اوست. این رابطه ویژه که از اون رابطه به رابطه من تو تعبیر کردیم، درباره این رابطه بیشتر توضیح خواهم داد. تا برای اینکه این نکته روشن بشه، نوبت گذشته عرض کردم که به طور کلی در حوزه مناسبات انسانی سه نوع رابطه رو از هم میتوان تفکیک کرد. یکی رابطه من آن است، رابطه‌ای که من به عنوان یک موجود متشخص با اشیاء پیرامون خودم برقرار میکنم. فرض کنید مثل رابطه‌ای که یک فیزیکدان با یک آبجکت، با یک شیء فیزیکی برقرار میکنه. فرض کنید که میخواد یه جرمی رو مورد مطالعه قرار بده. خب شتابش رو میبینه، جرمش رو میبینه، شکلش رو میبینه، ارتباط بیرونی و خارجی با این شیء برقرار میکنه. هیچ رابطه معنایی میان این مشاهدگر و اون شیء مورد مشاهده وجود نداره، درسته؟ این یه نوع رابطه منعان است، رابطه ایست میان یک موجود متشخص پرسونال با یک شیء. این یک نوع رابطه است که ما در مناسبات خودمون با جهان اطراف برقرار میکنیم. نوع دوم مناسبات که برای عارف بسیار مهم است، از نوع مناسبات من توست، رابطه است که من آدمی با توی انسان برقرار میکنم، رابطه است که میان دو موجود متشخص برقرار میشود. بگو منم نوبت گذشتم اشاره کردم که ما دو نوع رابطه من تو داریم که باید از هم تفکیک بکنیم. یک نوع این روابط مورد نظر عارف نیست، یک نوع دیگری است که مطلوب عارف محسوب می شود. رابطه من تو گاهی وقتا عبارت است از اعتمادی که من به تو می ورزم در یک زمینه خاص، مثل اعتمادی که من به طبیبم می ورزم. اعتمادی که من به طبیب می‌ورزم فقط در حوزه طبابت اوه. اگه من مشکل حقوقی داشته باشم سراغ طبیب که نمیرم، سراغ یک حقوقدان میرم. یعنی من اون طبیب رو، یک وجه خاص اون طبیب رو که عبارت است از تخصص او، برمیگیرم و متکای اعتماد خودم قرار میدم. من به او توکل می‌ورزم فقط در یه زمینه خاص، مثل وکیلی که شما اختیار میکنید. اون وکیل فقط وکیل شما سر یه امر خاص، از اون حوزه که بریم بیرون شما او وکیل شما نیست، وکالتی از شما نداره. به اصطلاح در اینجا این رابطه من تو از نوع روابط ابزاری است. من دیگری رو به استخدام میگیرم برای تأمین مقصودی. البته این توافقی است، یعنی طرفی نیست، یعنی طرف مقابل طبیب که در مطبش میشینه توافق کرده که به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار بگیره، یه قرارداد شده، شما میرید اونجا، او خودش رو ابزاری در اختیار شما قرار میده، در ازاش بچی دریافت میکنه، درسته؟ در اینجا دو تا ویژگی مهم این رابطه من تو داره. اولا ناظر به وجه خاصی از توست، نه همه ی وجوه تو. ثانیاً یعنی اولا سلکتیو است. ثانیاً من تو رو به مثابه ابزاری برای تأمین مقصودی که غیر توست به کار میگیرم. خب اما اون رابطه من تویی که مطلوب عارف است از نوع دیگری است، از نوع رابطه ایست که تو با محبوبت برقرار میکنی. وقتی که تو کسی رو دوست میداری، با تمام وجود تمام وجودش رو دوست داری، سلکتیو نیستی، گزینشی عمل نمی کنی، همه چیزش رو، حتی معایبش رو هم دوست داری. معایب ظریفی که داره برای تو دلانگیز است، چیزی که ممکنه برای دیگران آزاردهنده باشه به چشم تو خوش می نشیند. برابر این تمام عیار است، یعنی تو با تمام وجود، با تمام وجود طرف مقابل درگیر میشی. ثانیاً ابزار انگارانه نیست، تو او رو برای چیزی نمیخواهی، مقصود تو از او فقط خود اوست، نه چیزی ماورای او. خب این نوع دوم است که در واقع مطلوب عارف است و بنیان سلوک محسوب میشه. نوع سومی از مناسبات انسانی هم که ما داریم، به توضیحی که در نوبت گذشته عرض کردم، یعنی فقط اشاره کردم و توضیحش باید برای نوبت‌های آینده باشه، رابطه من با من منتر است. این از نکات مهم عارفان ماست که در وجود تو یک من عمیق‌تر نهفته است که موجود مقدسی است. در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. در درون من کسی وجود دارد که غیر من است، اما از من به من سزاوارتر است، من منتر است. ترجمه میکنی؟ تعبیری است که عارفان از موجود قدسی، از خداوند میکنند. و این نوع دیگری از رابطه است. الگوی این رابطه عبارت است از رابطه‌ای که من با خیشتن برقرار میکنم. این نکته رو باید توجه کرد که برخلاف اونچه که به نظر میاد، ما فاصلمون از خودمون بیش از فاصله است که با دیگران داریم. ما فکر میکنیم که نزدیکترین فاصله رو من با خیشتن دارم، در صورتی که اینطوری نیست. در غالب موارد بیشترین فاصله میان من با من است، نه با دیگری. درباره این رابطه بیشتر صحبت میکنیم. اما اونی که سنگ بنای اصلی سلوک است و نظام سلوکی برای ارتقا شکل بخشیدن و ارتقا بخشیدن او شکل و سامان گرفته است و تنظیم و طراحی شده است، رابطه من توه، رابطه میان من است با تو، از اون نوع دومی که عرض کردم، غیر ابزار انگارانه. بعدن توضیح بیشتری خواهم داد. بهترین نمونه های رابطه من تو در مناسبات عرفانی دو رابطه است. یکی رابطه عاشق و معشوق است، یکی رابطه پیر و مرید است. اینا برجسته ترین مصادیق رابطه من تو در نظام عرفانی هست. این رو توضیح خواهم داد. من فعلا ما در واقع کور این رابطه رو که عبارت است از پیور ناب رابطه من تو مورد بررسی قرار میدیم. بعدن انشاءالله درباره این دو نوع ویژه توضیحات بیشتری رو، خصوصا درباره رابطه مرید و مراد، توضیحات بیشتری عرض خواهم کرد. خب تمام تلاش نظریه سلوک در واقع عبارت است از شکل بخشی به رابطه من تو و ارتقاء رابطه من تو. درسته؟ در اینجا دو تا اصل راهنما وجود داره که من امروز در واقع مایلم راجع به این دو تا اصل سخن بگم. درباره جنبه‌های از اصل اول در نوبت گذشته صحبت کردیم، این دفعه من به اختصار تکرار خواهم کرد که چه گفتیم. اصل دوم را هم در این جلسه بیشتر دربارش گفتگو می‌کنیم. اصل اول این است که سالک طریق باید هوشیار باشد که از فروکاستن رابطه من تو به رابطه من آن پرهیز بکنه. پس قاعده این است، رابطه من تو را به رابطه من آن تحویل مده، فرو مکا. خب این یعنی چی؟ ببینید، اگر کسی ادعا بکنه که رابطه من تو ممکن نیست، در واقع باب سلوک معنوی بسته شده است. برای اینکه عارفان ما گفتن که در مقام سلوک مهمترین رابطه، رابطه شیخ هست با مرید خودش، پیر و مرید خودش. این رابطه از جنس رابطه منتوس، به توضیحی که عرض خواهم کرد. اگر شما بگید رابطه منتو ممکن نیست، یعنی دروازه ورود به عالم عرفان رو بستیم. در مقام طریقت، در مقام حقیقت هم عارفان ما گفتند که ماه رخ محبوب در آینه رابطه من تو از جنس رابطه عاشق و معشوق رخ می‌دهد. حالا اگه شما بگید رابطه من تو ممکن نیست، در واقع مهمترین برکه‌ای که عکس رخ ماه رو باز میتاباند رو شما در واقع بستید، گلالودش کردید، درسته؟ بنابراین در واقع یکی از مهمترین اهتماماتی که سالک داره این است که هرگز اجازه نده که رابطه من تو تحویل پیدا کنه، تنزل پیدا کنه به رابطه من آن. حالا من درباره جنبه های نظری و عملیش توضیح میدم که این سخن یعنی چی. من بذار تو پرانتز قبل از این که ادامه بدم این نکته رو بگم که دوستان از پیش بدونن بحث ما ملال انگیزه. علتش این است که بحث های ما بحث عرفانی نیست، بحث عرفان شناسانه است. یعنی در واقع ما در واقع میخوایم درباره نظریه سلوک در اینجا سخن بگیم و اساساً یه بحث فلسفی الهیاتیه، اساساً یه بحث فلسفی الهیاتیه. لذا تا اون حدی که شما بحث های فلسفی الهیاتی رو ملال انگیز میدونید این بحث ملال انگیز خواهد بود. خب اما درباره این اصل اول که در واقع به ما میگه که رابطه من تو رو به رابطه من آن فرو نکاه، در نوبت گذشته ما درباره یکی از مهمترین تئوری ها در جهان جدید سخن گفتیم. یکی از مهمترین نظریاتی که در جهان جدید برای تحلیل مناسبات انسانی به کار رفته است نظریه سارتر بود، که نوبت گذشته من به اختصار اشاره کردم که نظر این حکیم معاصر درباره مناسبات انسانی که در جهان جدید رخ میده چیه. سارتر در واقع از کسانی است که معتقده که به یک معنا رابطه من تو ممکن نیست، به این معنایی که ما مورد نظرمونه. بنابراین ادعای خیلی مهمی میکنه، معتقد است که رابطه من تو ممکن نیست، در مناسبات انسانی اون چه که ما عشق میپنداشتیم سرابی فریبی بیش نیست. این ادعا خیلی ادعای مهمی، یعنی یه چلنج است در برابر سلوک معنوی در جهان جدید. شما اگر میخواید یه نظام سلوکی در جهان جدید تنظیم بکنید، سامان ببخشید، که مطابق تعالیم سنت ما بنیان رابطه من توست، یه ادعای مهم پیش روی ماست. ادعا این است که بنیانی ترین سنگ بنای شما بر آب نهاده شده است. این رابطه ممکن نیست. امتناع رابطه من تو از مهمترین چالش ها است که در برابر نظریه سلوک معنوی در جهان مدرن. دوستان یادشون هست در یک دو نوبت گذشتم ظاهرا دوستان مفصلا در این باره گفتگو کردن، دو دوستان حتما دیگه متخصص این فنن. سارتر در واقع دو تا آموزه اصلی داره، دو تا دغدغه اصلی داره. دغدغه اولش این است که غایت قصوای آدمیان عبارت است از کسب اتانومی، خودمختاری، افسار سر خود شدن. این غایت قصوای ماست، یعنی تمام تلاش ما تحصیل آزادی است و مقصود او از آزادی این است که من با تنها کسی هستم که مقدرات خود رو تعیین میکنم. ترجمه میکنید؟ به همین دلیل است که کسانی مثل سارتر با اندیشه های دینی الهیاتی مخالفند، برای اینکه معتقدند که به پیروی از هگل ادعا میکنند که در واقع خداوند یک موجود بیرونی است، یک موجود بیگانه است و اگر بنا باشه سرنوشت ما آدمیان رو، تقدیر ما آدمیان رو اون موجود رقم بزند، ما دچار الینیشن شدیم، دچار از خود بیگانگی شدیم، دچار خود باختگی شدیم، برای اینکه هویت خود رو از دست فرو نهادیم. خب پس این اصل اول که دغدغه اصلی سارتر است، نهایت، یعنی در واقع انسان بودن ما به خود مختاری ما تعریف می شود. اصل دومی که در واقع برمیگرده به نظریه معرفت سارتر، در واقع برمیگرده به اینکه آدمیان چگونه کسب آگاهی میکنند از خیشتن، یعنی هویت آدمی چگونه شکل میگیرد. ادعای سارتر این است که دست کم بخش عمده از هویت ما در نگاه دیگری شکل میگیرد. ما وجودمون وجود برای دیگری است. توضیح دادم، مثلا فرض کنید که من خودم نمیتونم بگم که من خیلی خیلی نقاش خوبیم. اگر من بخوام ادعا کنم که نقاش خوبیم، جامعه هنرمندان نقاشان باید من رو به عنوان نقاش خوب بشناسن و بپذیرن، درسته؟ من نمیتونم خودم بگم به من چه نویسنده خوبیم. در واقع این جامعه است، نگاه دیگران است که باید درباره من داوری کنه و باید بگه که تو نویسنده خوبی هستی، درسته؟ به تعبیر دیگه این چشم دیگران است که هویت من رو رقم میزنند. بنابراین در واقع هویت من در گرو است، یه عده هویت من رو گرو گرفتن. اینی که شما چگونه من رو داوری کنید در این که من واجد چه هویتی هستم کاملا مدخلیت داره. یعنی اگه من خودم رو نویسنده خوب بدونم اما شما به منزله جامعه اهل ادب من رو نویسنده خیلی بدی بدونید، تمام است، من نویسنده بدی هستم. هویتی که من برای خود قائلم یک هویت وهمی است، خیال اندیشانه است. خب به همین دلیلم هست که ما همیشه کار هنری، ادبی، علمی که انجام میدیم این رو به استاب کامیونیتی مربوطه عرضه میکنیم. شما گالری میذارید، تماشاتون رو عرضه میکنید، کاراتون رو عرضه میکنید. شما فرض کنید که پیپر علمی مینویسید، منتشر میکنید. چرا؟ برای اینکه در واقع داوری اهل علم درباره کار شما بر کار شما صحه بنهد. اگر کار شما از این آزمون سرفراز بیرون آمد، اون وقت میتونید شما به ارزش کارتون اعتماد بکنید. بنابراین نکته اصلی سارت این است که هویت من در چشمان تو شکل میگیرد، درسته؟ خب به یه معنا بنابراین من دیگه افسار و سر خود نیستم. اونی که هویت من رو رقم میزنه من نیستم، تو هستی، دیگری است. خب در واقع در نکته اصلی سارت این است، ما وارد مناسبات انسانی می شویم برای حل این مشکل. یعنی من غرضم کسب خودمختاریه، می خوام هویت خودم رو خودم رقم بزنم، اما هویت من نزد تو گرفتار شده است. تو هویت من رو به گروگان گرفتی، تویی که هویت من رو رقم می زنی. خب باید چکار کنم؟ سارت می که به این انگیزه است که ما وارد مناسبات انسانیه از نوعی که ما رابطه من تو دانستیم. بذارید اصلا اینجا کاملا رابطه رو خاص‌ترش بکنیم. وارد روابط رومانتیک میشیم، وارد روابط عاشقانه میشیم. چرا؟ تحلیل سارت به توضیحی که در اون نوبت هم با هم گفتگو کردیم مفصلا اینه. در واقع تمام تلاش من وقتی که با یک کسی میخوام وارد رابطه رومانتیک بشم این است که تمام دنیای اون فرد بشم، تمام وجود اون فرد رو متوجه و معطوف به خودم بکنم، درسته؟ به یه معنا روحش رو، وجودش رو، جهانش رو تسخیر کنم. چرا؟ برای اینکه وقتی که اون فرد خودش رو در من در میبازه، خودش رو به من تسلیم میکنه و من همه جهان او میشوم، به یه معنا اون فرد اراده خود رو در من فنا میکنه. و شما فراموش نکنید از نظر عرفای ما این کور رابطه عاشقانه است، فنا کردن اراده خود در اراده محبوب. خب از نظر سارت وقتی که این اتفاق میفته چی میشه؟ من در واقع هویت اون فرد رو، استقلال اون فرد رو به این ترتیب از اون میگیرم. حالا من بهش میگم که من رو چگونه ببین، درسته؟ یعنی من فرمانده نگاه او میشم، بهش میگم حالا من رو اینجوری ببین، درسته؟ به این ترتیب من که نمیتونم کاری بکنم که هویت من در نگاه دیگری شکل نگیره، اما میتونم کنترل نگاه دیگری رو در اختیار بگیرم و در نتیجه به دیگری فرمان میدم که من رو اونطور که میخوام ببینم ببینی. و به این ترتیب استقلال من، خودمختاری من که غرض اصلی بود تأمین میشه. یعنی نهایتاً گیرم با یک واسطه، این منم که هویت خود رو رقم میزنم. شما ببینید به محض اینکه کسی این مدل رو پیدا میکنه، تصویرش از مناسبات انسانی کاملا عوض میشه. ادعای اصلی سارت درباره مناسبات انسانی اینه، مناسبات انسانی عبارت است از یک جنگ، یک منازعه. حتی لطیف ترین عاشقانه ترین، رومانتیک ترین روابط انسانی که ما برقرار میکنیم جنگ پنهان ظریف است برای غلبه به حریف. صحنه صحنه جنگ است، منتها یه وقت ما با توپ و تفنگ میجنگیم، یه بار با جاذبه های خودمون میجنگیم، با دلبری های خودمون میجنگیم. غرض در هر دو صحنه غلبه بر حریف است، منتها ابزار جنگیمون رو تغییر دادیم. خب برابر این روابط انسانی کشمکش قدرت است، سلطه‌جویی است برای تصرف دیگری، برای به تسلیم در آوردن دیگران. چرا؟ برای اینکه وجود من که در چشمان تو اسیر است آزاد بشه و از آن من بشه. البته این رو عرض کردم که سارت البته این مدل خودش رو گسترش میده و حالا ما در اینجا بحث نکردیم، دوستان که علاقمندن به همون کتاب Being and Nothingness مراجعه کنن، در اونجا سارت با تفصیل نسبی توضیح میده که مناسبات جنسی و جسمانی هم نهایتاً از جنس مناسبات سادیستی مازوخیستی هست. شدت و ضعف داری ولی ماهیت شکلیه. اصولاً مناسبات جنسی چیزی نیست غیر از اشکال مختلف روابط سادیستی مازوخیستی. خب در واقع در اینجاست که به اصطلاح پسیمیزم یا بدبینی سارت خودش رو نشون میده. یه پارادوکسی در واقع اینجا به وجود میاد. پارادوکس چیه؟ به توضیح که باز ما بعد گذشتن مرز کردیم، پارادوکس این استش که من وارد روابط رومانتیک میشم با تو برای این که تو رو تسخیر بکنم و به تو دیکته بکنم که من رو اون چنان که میخوام ببینی، درسته؟ اما به محض این که من تو رو تسخیرت میکنم و هویت استقلالت رو از تو میگیرم، تو دیگه تو نیستی، تو تبدیل به یک شی میشی. رابطه من تو تبدیل میشه به رابطه من آن، درسته؟ و حالا نظریه شی چه اهمیتی داره؟ هیچی. یعنی به محض این که من تو رو تصاحب میکنم، تو هویت متشخص خودت رو از دست میده و تبدیل به یک شی میشه. حالا نگاهت بی ارزش میشه، درسته؟ و دیگه فایده ارزشی نداره که من هویت خودم رو از طریق نگاه تو شکل بدم. مثال زدم برای دوستان، فرض بکنید که بیاید اینجوری مسئله رو دراماتیکش بکنید. فرض کنید که بیایم این بازی خفی رو آشکارش بکنیم. یعنی من میخوام یه تصویر خوب از خودم عرضه بکنم، میخوام بگم که من یه نویسنده خوبم. خب میام یه مرتبه اسلحه میذارم رو شقیقه شما، میگم یالا بگو من نویسنده خوبیم. فرض کن شما بگید که ارزشی داره، ترجمه میکنی؟ وقتی ارزش داشت که شما خود مختار بودید، با طیب خاطر این داوری رو میکردید، هویتی از آن خود داشتید و بعد خود مختارانه چون این داوری میکردید. اما وقتی که تو هویت خودت رو در میوازی، تبدیل به شی میشی، مثل آدم میشه که اسلحه گذاشتن رو شقیقه‌اش، حالا اگه اظهار نظری هم بکنه ارزش چندانی نخواهد داشت. بنابراین نهایت سخن سارت این است که مناسبات انسانی معالن با یک پارادوکس سر کار دارد، معالن به یک بن‌بست می انجامد. عشق همیشه تراژیک است، همیشه به سوگ ختم می شود. و البته تاریخ عشق در جهان هم شما نگاه کنید، مهمترین برجسته‌ترین رمان‌های عاشقانه تاریخ بشر رو ببینید، تمام بدون استثنا تراژیک هست. هیچ رمان عاشقانه برجسته شما سراغ ندارید که غیر تراژیک باشه. یه ارتباطی میان عشق و تراژدی وجود داره، سارت رو اینجوری تعریف میکنه. یه بن‌بست وجود داره. این تجربه است که احیانا کسی مثل مرحوم فروغ فرخزاد داشت، یادتونه از دوستان میدونن، فرخزاد یه شعر خیلی خوبی داره، مشهوره، میگوید که چراغ‌های رابطه تاریکن، چراغ‌های رابطه تاریکن، اون شعر مشهورش. در واقع سخن سارت هم همینه، چراغ‌های رابطه تاریکن. ما فکر میکنیم وارد مناسبات انسانی میشیم، فکر میکنیم که اتم خود رو گسترش میبخشیم، ولی واقعا ما تنهاییم، نمیتوانیم از حدی فراتر بریم، از پیله تنهایی خود به در بیاییم. بنابراین در واقع ما دو سرنوشت بیشتر وجود برامون وجود نداره، یا وارد رابطه خدایگان و بنده میشیم که رابطه از جنس رابطه منعان است، برده بنده شیء ارباب است. شما برید تو اون سیستم بردهداری قدیمی، در اونجا شیء مثل این که ارباب اسب داره، خونه داره، شتر داره، چارتان برده داره، هیچ فرقی بین اونا نیستش. برابر این نکته اصلی که سارت میخواد اینجا بگه اینه که یا تو وارد مناسبات انسانی میشی و نهایتاً اون طرف مقابل تو که یک موجود متشخص بود رو تبدیل به شیعش میکنی، یعنی یا رابطه تو توفیق آمیز است و در نشه طرف مقابل تو میشه یه شیع و رابطه میشه رابطه تو با یک شیع، یا رابطه تو توفیق آمیز نیست و تو مجبوری برگردی به پیله تنهایی خودت. بنابراین ما دو تا آپشن بیشتر، دو گزینه بیشتر پیش رومون نیست، یا تنهایی یا در قالب یک موجود به اصطلاح مهاجم سلطه‌گر رفتن و چنان روابطی رو شکل دادن. بنابراین یا رابطه منعان یا تنهایی، این نتیجه در واقع مدل سارت است. این همون بدبینی سارتی که عرض میکنم همینه، به تعبیر فروغ نهایتا معلوم میشود که چراغ‌های رابطه تاریکن مطابق این تحلیل. خب ببینید، در واقع کسی مثل سارت میگه که از همون ابتدا رابطه من تو تحویل شده است به رابطه من آن. رابطه من تو اصلا یا وارد رابطه نمیتونی بشی یا وقتی شدی رابطت من آنه، من تو وجود نداره. اگر کسی این ادعا رو بپذیره یعنی سلوک معنوی ممکن نخواهد بود. فراموش نکنید مبدأ بحث ما کجاست، اون به اصطلاح کور ادعای عارفان ما در واقع بنیانش بر آب است، قابل تحقق نیست. اما نکته دیگری که من مایلم به همین بحث در این نوبت بیفزایم این است که یک چالش، یک نوع چالش دیگر هم در برابر این بنیانی ترین رابطه عارفانه وجود داشته در جهان جدید. این چالش اندکی ملایم‌تر است از چالش همه یا هیچ سارتری. در واقع سارت استدلال می‌کنه بر امتناع چنین رابطه‌ای. اما گروهی دیگری هستند از منتقدین رابطه من تو که منتقد این رابطه‌اند. یعنی ادعا نمی‌کنند که این رابطه ممتنع است. میگن که این رابطه در جهان جدید دچار بحران شده است، دچار مشکلاتی شده است. این هم یه نکته است که سالک طریق باید باش دست و پنجه نرم کنه. یعنی عرض میکنم اگر شما میگید رابطه من تو کور مناسبات عرفانی است، هر بحرانی که در این رابطه رخ بده در واقع سلوک معنوی رو دچار بحران کرده. لذا ما باید اولا این بحران رو بشناسیم و بعد ببینیم چگونه میتوانیم بحران رو حل و فصلش کرد اگر ممکنه. این چالش در واقع برمیگرده به چالشی که فمینیستا در برابر رابطه من تو برقرار کردن، چالش های فمینیستی. فمینیستا البته دو گروه هست، فمینیستای رادیکال رو من عرض میکنم. یک گروه هست فمینیستای رادیکال در واقع در اردوی سارترن، یعنی معتقدن که رابطه من تو میان زنان و مردان هرگز برقرار نمیشود، این ختم ماجرا است. اما فمینیستای رادیکال دیگری که در واقع مینستریم رو تشکیل میدن، یه وقت اینجا برای دوستان عرض کردم، در اینجا من فقط به اختصار اشاره میکنم، اینا معتقدن که در ساختار جامعه که ما زندگی میکنیم که عبارت است از یک جامعه مرد سالار، مهمترین نوع رابطه من تو که عبارت است از رابطه عاشقانه امکان پذیر نیست. به معنای امتناع این رابطه نیست، به این معناست که رابطه من تو دچار یک بحران است. تا اون زیر بناها مرتفع نشه، تغییر شکل پیدا نکنه، این روبنا تغییری نخواهد کرد و اون رابطه‌ای که مطلوب ماست میسر نمیشه. من در واقع اینجا متمرکز میشم رو آثار شولامیس فایرستون. فرق اسمون از فمینیستای رادیکال مشهوره که کتابی داره که آخر سر الله رفرنس ها رو به شما عرض خواهم کرد، پاره از این رفرنس ها رو، یک کتابی داره به اسم دیالکتیک آف سکس. در اونجا چپتر یک تا از چپترهای اون کتاب در واقع ایده خودش رو درباره این نوع رابطه منتور در اونجا بیان کرد. فرق اسمون ادعاش اینه، میگه ببینید یه رابطه منتور، باز من اجازه بدید که برای اینکه بحث مشخص تر باشه، یک نوع خاص رابطه منتور، یعنی رابطه عاشقانه رو که از نظر عارفان ما بهترین نوع در حوزه مناسبات انسانی است رو اختیار کنم، درباره او گفته بکنم. فایرستون میگوید و درستم میگه که یه رابطه عاشقانه سالم مبتنی بر یعنی واجد چند ویژگیه. اولا این رابطه باید دو سویه باشه، یعنی عشق یه طرفه جز شرور این عالم است، اصلا بیشتر از این که سازنده باشه ویرانگر است. بنابراین یه عشق سالم عشقی است که طرفینی باشه، یعنی پاسخ متقابل دریافت بکنه، درسته؟ ویژگی دوم این که نه فقط این عشق باید متقابل باشه، بلکه باید متقارن هم باشه. یعنی چی؟ یعنی طرفین باید به یک معنا همدیگر رو به نحو واحد دوست داشته باشن، یعنی این نباید اینجوری باشه که من تو رو برای تو دوست داشته باشم، تو منو برای ثروت هم دوست داشته باشی. در اینجا متقابل هست، یعنی هر دو همدیگر رو دوست